الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که صحت، سلامت، عافیت ظاهری و باطنی، مادی و معنوی انشاءالله به صورت فراگیر برای خودشون، عزیزانشون خداوند عطا کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. خدمت های دکتر نخاولی، روزهای پنجشنبه در مورد اخلاق اسلامی و مبانی اخلاق اسلامی صحبت میکردیم و بحثمون رو هم ادامه میدیم انشاءالله. امروز هفته گذشته سوالات شما عزیزان تعدادش بیشتر شد، آقای دکتر بیشتر وقت رو به پاسخ به سوالات شما عزیزان اختصاص دادند و باز هم تعدادی از سوالات باقی مون که انشاءالله در بخش پایانی قرار شد که خدمت واجه ها سوالات رو مطرح کنیم و پاسخ بفرمایند، در اینکه از بحثمون عقب نیفتیم و انشاءالله بتونیم بحث رو پیش ببریم. ما در مورد شرایط قبل از وصول، حین وصول و بعد از وصول به طور کلی صحبت میکردیم و بحثمون رو میخواییم بشنویم ادامه بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث اخلاق عرفانی یا بگیم اخلاق الهی، چون در صریح روایات داریم که تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خداوند شما متخلق و متحقق بشید
و توصیف میشید.
پس میتونیم اینا رو مثلا اسمهای دیگه از اخلاق عرفانی بذاریم، اخلاق عرفانی یا اخلاق تخلقی یا اخلاق الهی یا اخلاق ربانی، یا از اون طرف نگاه کنیم اخلاق بندگی، اخلاق عبادی، اخلاق تقربی، اخلاق غیر معامله ای، اخلاق احراری، همون که فرمودن قوم عبد الله رغبتا فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله بخشن رحبتا فتلک عبادت العبید. بعضی خدا رو از روی ترس از عقوبت خوب بندگی کردن، این عبادت بندگانه. اینطوری هم این صرفا عبادت نیست، قوم تخلق و رحبتن میشه گفت، ادهی متخلق میشن، اخلاقهای زشت رو دور میکنن چون این اخلاقها باعث سقوطشون میشه، از ترس سقوط، از ترس عقوبت ها. این اخلاق بندگانه، اخلاق بندگان به معنای غلامان.
درست.
قوم عبد الله رغبتن، از شوق ثواب رسیدن به یک سری جوائز و نوائل و پاداش ها، فتلکه عبادت و تجار، این هم اخلاقی که برای رسیدن به یک چیزی باشه، من به اون برسم، یک هرچی اسمش رو بذاریم، این میشه اخلاق تجارتی، اخلاق تجاری، کاسب کارانه. و قوم عبد الله حبن یا شوقن، یا بگیم وجدوه اهلا للعباده، یا از روی حب یا از روی شوق یا از اینکه خدا رو مستحق عبادت یافتن، فتلک عبادت الاحرار، حر واقعی کسیه که هم از قید و بند اون خوف و ترس رها شده باشه و هم از قید و بند اون شوق و معامله و اینها. البته وقتی که به حریت میرسه هم خوف رو داره هم حزن رو داره، همش رو هست، الا این که دیگه خوف و حزنش دیگه خوف و حزن بدوی و ابتدایی و معامله گرانه و اینجوری نیست.
نیست.
فضاش تغییر میکنه. بنابراین همونطور که عبادت غلامانه، عبادت تاجرانه و عبادت احرار داریم، اخلاق به اصطلاح غلامانه، اخلاق
تاجرانه
و اخلاق احرار داریم. اخلاق عرفانی میشه اخلاق احرار، اخلاقی که برای تخلق به این اخلاق و حرکت به سوی این فضائل، نه کیسه دوختند و جیبی میخوان پر کنن، نه فرار از یک عقوبتی میخوان بکنن، چون خدا کمال مطلقه و چون زیبایی محضه و چون حقیقت محضه میخوان به سویش حرکت کنند و سیر کنند، و چون او میخواهد، چون او حقیقت نامتناهی، یا من هو للقلوب مغناطیس الکل عبارت و انت المعنا، یا من هو للقلوب مغناطیس، همه عالم صورت هاست، شبه هاست، اون حقیقت وجود تو هستی، ای کسی که تو مغناطیس و کهربای کاه جان ها هستی. این مثلا میشه، یا اسمشو بذاریم اخلاق تقربی که هدفش قربه، یا اسمشو بذاریم اخلاق قرآنی. اخلاقی که تو قرآن مطرح شده این اخلاقه، دامنش میشه اون سود و امثال اینها، ولی اون قلهی که قرآن بهش دعوت کرده به این اخلاقه، به این توجهاته. کما این که مثلا فرض بفهمید که الگوهایی هم که قرآن مطرح کرده به عنوان الگوهای اخلاق، مثلا شما حضرت ابراهیم رو ملاحظه میفهمید که قرآن مطرح میکنه در 17-18 سالگی چنان عشق خدا در وجودش هست، میگه که میخوان بندازنش تو آتش. اصلا این جوان اصلا انگار همه رو مبهوت کرده. اون جریان تو آتش انداختن حضرت ابراهیم مال سن حدود 17-18 سالگی حضرت ابراهیمه. در این سنینه که مثلا وقتی که همه شهر یک جو پلیسی عجیبی که شما حساب کنید آدم دست داعش باشه، بعد اصلا کار اونها رو به استهزاء بگیره. وقتی که بت‌ها رو شکسته دیدن، نمرود آمد تو اون صحنه، بعد گفتن که کی این کارو کرده؟ قالو فتن، فتن یعنی جوانکیه، یذکرهم یقال له ابراهیم، یه جوانکی بود به این بت‌های ما توهینای میکرد، حرفای راجب اینا میزد. یعنی هیچ کس دیگه از، یعنی تو شهر اصلا معلوم بوده یه نفر فقط بوده انسان مرد پای توحید. این چه روحیه‌ای باید داشته باشه که مثلا با اون، هنوز پیغمبر نشده در اینجا،
بله بله،
که با اون روحیه حقیقت رو یافته، سرمست حقیقت شده، یکی به نل یکی به میخ نیست، فقط به میخ میزنه، فقط اون چیزی که حقیقت رو میگه. اهل مداهنه، ماسمالی کردن، کوتاه آمدن اینا نیست،
توجیه کردن
میگه چی میخواد بشه، هر چی میخواد بشه. حتی تا اون حدی که این بالا رفته که وقتی که براش آتش میارن، آتشی که اصلا نفسها رو در سینه حبس کرده، اصلا ترس شدیدی وجود داره، بعد اونجا اصلا چنان این محکم قبل از این جریان آتش درست کردن مقابله کرده که حتی بعضی از مفسرین و بعضی از قاریان قرآن رو، کسایی که قرآن رو مطالعه میکنن، به تحیر کشونده که نکنه حضرت ابراهیم داره دروغ میگه اینجا. وقتی که گفتن که بیارینش ببینیم، آوردنش چند جو سنگین، یعنی دقیقا یعنی داعش رو 100 برابر بکنیم، بعدم یک نفر تنها، یک نفر دیگه هم نیست هم صدا باهاش، میگن که
شک هم نمی کنه.
بله، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، این کارا رو تو کردی، این مثلا معذرت میخوام مثلا با یه تعبیر تندی، مثلا این غلطا رو تو کردی. بعد خب جو چنان سنگینه، بگه من کردم، میگن خب تو غلط کردی، همینجا تیکه پارش کنیم، مثلا چنان بزنیم تا حالش جا بیاد. ببین این چه طمأنینه ای در جانش وجود داره. میگه قال بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون. این از اینجا دروغ نگفته، به استهزاء گرفته مجلس رو، چنان که دادگاهی که علیه حضرت ابراهیمه، قاضی میشه حضرت ابراهیم، همه مردمی که حضور دارن و احساسات شرکشون جریح دار شده و فوق اونا نمرود حضور داره، اونا شدن مجرم و متهم، حضرت ابراهیم داره مؤاخذهشون میکنه. بل میگه که خب این که اینجا مشخصه دیگه، ازش سوال کنین اگر صحبت میکنن. بعد خود اینا میگن که تو خودت بهتر میدونی که اینا صحبت نمیکنن. حالا حضرت ابراهیمی که در مثل یک جوجهی که در چنگال عده گرگ حضور داره، مثل یک شاهبازی بر سر اینها با اون نطق ابراهیمی و منطق کریمانه خودش صحبت میکنه، میگه پس خب اگر صحبت نمیکنن پس شما لمه تعبدونم، چرا عبادت میکنین کسی رو که نه حرف میزنه، نمیتونه حرف شما رو بشنوه و نمیتونه از خودش حفاظت کنه. بعد بفرد فرجعوا الی انفسهم، رفتن تو خودشون، میگن راست میگه. ابراهیمی که اونجا بعد نتونست لکنت زبان بگیره از ترس، شده به صورت یک حاکم تو میدان، میگه که بعد اونا به خودشون میگن که بله قالو بل انتم انکم ظالمون، یا انتم ظالمون اگه عبارت رو درست خونده باشم، نه شما ظلم میکنید. تا جو چنان حاکمه، این یه خلقی در درونشه که این مقدار شجاعت میده. حالا این شجاعت از کجا سرچشمه گرفته؟ از اون منشأ توحید. چنان توجه به خدا درش قویه که اصلا فقط میگه خدا، هر چی میخواد بشه بشه،
و خدا هم یاری میکنه،
و خدا هم یاریش میکنه. این حرکت حضرت، این رفتار از یه خلقی سرچشمه میگیره. اون خلق، خلق توحیدیه، نه صرف از شجاعت و بیباکی و تحوری که حالا مثلا یه کسی به صورت ذاتی کمی داشته باشه و با مثلا یه کمی پرورشش داده باشه. حرکت‌های اخلاق عرفانی حرکت‌هایی که از توحید شروع میشه به سمت فضائل میاد، نه اینکه با کسب فضائل بخوایم مثلا توحید رو بخوایم یک سری فضائل رو ایجاد کنیم. از هر دو طرف هست، هم توحید باعث میشه اون فضائل ایجاد بشه، هم اون فضائل با توجه به توحید، توحید را قوی میکنه. هر دو سمت رفت و برگشتی درش حضور داره. بنابراین اون اخلاق عرفانی در حقیقت توحید به تجلی آمده در درون انسانه، یعنی عقیده انسان وقتی که توحیدش توحید شد و هم مغم انسان شد عالم وحدت، اون حق تعالی در درونش نور الهی باعث میشه فضائل جلوگر بشه و رذایل از بین بره. حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق یا على سیئت، عشق خدا و توجه به خداوند مثل یک آتشیه که بر هیچ چیزی، هیچ بدی عبور نمی کنه، هیچ خارش خاشا که مذمومی در وجود انسان وجود نداره الا اینکه این آتش عشق الهی همه رو از بیخ می سوزونه. یه همچی فضایی داره. با این موضوع، با این توجه، یک غایتی براش تعریف میشه که انشالله عرض کنم.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر نخاویله رو هم بشنویم.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می‌کنم که نجات فردا و ماهی رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی‌های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد اخلاق اسلامی که اخلاق عرفانی، اخلاق احرار، اخلاق تقربی و اخلاق ربانی و اخلاقی که برگرفته از قرآن هست رو آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمایند. اشاره‌ای به جریان حضرت ابراهیم داشتن قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشود، در اون جریان آتش و شرایطی که قرار گرفت و برای ما توضیح دادند و ادامه بحث رو بشنویم که هم شنیدنی است هم آقای دکتر خیلی شیوا بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی آنچه مشهوره اینه که این جریان مال قبل از رسالت و نبوت حضرت، ولی خب در تاریخ نمیشه قطع و یقین
درست
صحبت کرد، ظاهرا اینطور.
ولی خب اینکه یک تا پرست بوده حضرت ابراهیم،
بله بله، حضرت ابراهیم از همون ابتدا با اینکه در خانه حالا عموی
خودش
یا خودشون آذر بودن و اون خانه مرکز شرک بود، اصلا بت تراش بوده دیگه آذر،
بله،
ولی از همون ابتدا با عمو بحث داشته که این نور فطرت پاکش از همون ابتدا توحید رو جذب کرده و از همون ابتدا هم بحث میکرده، میخواسته عمو رو یه طوری دستگیری کنه.
این یک نکته برای ما هم داره آقای دکتر، فکر کنم که توجیه نکنیم تو شرایط بدی بودیم.
بله حتما
شرایط رو متأثر بودش.
بله
درسته؟
تمام عالم، چون پدر حضرت ابراهیم اون وجود موحد شریفی بودن که در ظاهرا قبل از تولد حضرت ابراهیم از دنیا میرن، بهشون در مدت کوتاهی ظاهرا که تو خارج از شهر بودن، بعد تحت تکفل عمو قرار میگیره و از همون ابتدا در فضای توحید بوده و به عموش میگفته که یا عبت انی مثلا اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولی، یا با زبانهای مختلف. بعدم چقدر لطیف میگه یا عبته پدر جان، چون عرب هم به عمو میگه پدر، هم به پدر میگه پدر، و هم به کسی که بزرگش کرده باشه میگه پدر. ابه والد یعنی پدر ولادتی، ابه یا اب یعنی پدر. مثلا ممکنه مثلا ما تو زبان رایج خودمونم به مثلا فرد مسنی میگیم پدر جان،
کسی که برای ما بزرگتری کرده،
بزرگتری کرده،
پدری کرده باشه. بله
یعنی با یک لسان خیلی لطیف با مهربانی دعوتش میکنه، ولی خب البته اون جواب مناسبی بهش نمیده. خستگی هم نداره ظاهرا حضرت ابراهیم، چندین با اون مقداری که قرآن بیان کرده که به لسانهای مختلف با عبارات مختلف هی دعوتش کرده، اون هی رد کرده، باز دوباره او کوتاه نیامده، اینها تا بالاخره براش روشن شده که یقینا دیگه این بر نمیگرده. برای از این که شما همینجا رو ببینید، خود این روش انبیا که مردم رو اینقدر باشون مماشات و مدارا میکردن، یه بار دیگه عرض کردم شاید تا همین برنامه که کاری که انبیا کردن اصلا عجیبه، یه هزار پدر نمیکنه اون کار رو. جریان حضرت نوح رو مثال زدن که هزار سال 360 هزار روز بیاد صبح با مهربانی و عطوفت و رحمت خیرخواهی کنه، اونا فوش بدن، بد و بیراه بگن، توهین کنن، استهزا کنن، مسخره کنن، کتک بزنن، باز دوباره فردا همین آش همین کاسه. خیلی چیز عجیبه، یه پدر یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار خیرخواهی کنه، جواب سر بالا بشنوه، میگه برو دیگه پی کارت دیگه، من نه من پدر تو باشم نه تو بچه من.
از اون که پدره،
تازه پدر، بعد تازه بچه های ما اگه خدای نکرده یه مقداری به انحراف برن، بالاخره نجابتی دارن دیگه، نمیزنن تو گوش ما مثلا چهار تا مثلا حرف زشتم بهمون بزنن، نه اتم میگم ول کن بابا تو به من چی کار داری، بزنش دست روش بلند کنه. این چه پدر امتیه، بی خود خداوند که نمیگه ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرشون. البته حضرت ابراهیم پدر ولادتی ماها هم هست، چون که از نسلش حضرت ابراهیم، از نسلش جناب اسحاق و جناب اسماعیل پدید آمدن، ظاهر میشه چیز کرد، حد زد که عمده آن کسانی که موندن و موحد هم هستن و مسلمان هستن، بنی اسرائیل هم که خب طبعا فرزندان حضرت ابراهیم، ولی مهمتر از ولادت، چون امام صادق علیه السلام فرمودن ولادتی لامیر المؤمنین یا لعلی ابن ابی طالب، ولایتی لعلی ابن ابی طالب برای من مهمتر است از ولادت من از علی ابن ابی طالب. یعنی اون مقام و منصب پدری معنوی مهمتر است از پدری مادی، اونی که این ابوت رو جذب کرده باشه. حالا بالاخره حضرت حق تعالی میفهمند پدر شماست، اونم پدری که قابل قیاس با پدر ظاهریتون نیست. چه کارها برای شما که نکرده، برای هدایت شما که نکرده این ابراهیم، حالا فوق ابراهیم میشه رسول اکرم. بعد از اینکه یکی از حالا اینو بخوایم ببینیم که اینا چه حالی داشتن که اینقدر مدارا میکردن. آخه یک بار آشغال بریزه رو سر آدم، دو بار بریزه، سه بار بریزه، رویش باشه. گاهی وقتا ما مثلا تو خونه حواسمون نیست، بچه‌مون حواسش نیست، پدرمون حواسش نیست، همسرمون حواسش نیست، مثلا یا مثلا چای رو بریزه رو لباسمون، این دعوا میکنیم با همسرمون، با فرزندمون، با پدرمون، تازه میدونیم که سهوی بوده، عمدی نبوده. حالا یکی بدونیم عمدیه، بیگانه است، اونم میخواد ما رو له کنه با این نیت. این چه حال، چی میدیدن؟ یه خلقیه که باید این به این صورت این رفتار در بیاد در رسول اکرم و در شاگردان رسول اکرم، مثل مالک اشتر که وقتی که آشغال ریختن رو سرش گفت من اصلا آمدم اینجا دعات کنم. این چه حالی داره؟ همون فضای توحید رو ببینین، میگه من بنده خدا هم، این خلق چه کاره خدا، الخلق و عیال الله، پس هر چه رحمت بیشتری به خلق کنی داری بندگی بیشتری میکنی، هر چه نافع تر باشی داری حق عبودیت رو به جا میاری. اینی که میگه حالا خب این کار کرد دیگه، مثل اینکه ما فرض کنیم که یکی رو خیلی دوست داشته باشیم، به فرض الان از باب مثال فرض بفهمید که ما در زمان یکی از ائمه باشیم، امام زمان علیه السلام یا امام دیگه فرزندی داشته باشن، این فرزند رو ما اگه حواسش نباشه مثلا پاشو بذاره روی یک شیء با ارزش ما از بین بره، مثلا این فتوی سرت، اصلا شما ناراحت نباش. چرا؟ چون ما این رو منتسب میدونیم به اون پدر بزرگوار، چون به او توجه داریم میگیم آه همین زندگی من فدای سرتون، هر پا شد شد. حالا در یک رتبه بالاتر این خلق میگه عیال خدا، شما ببین داری با کی معامله میکنی. بعد دیگه تو این اخلاق اصلا منظورش از حسن خلق این نیستش که من حسن خلق داشته باشم تا مثلا شهرت پیدا کنم، تا مثلا محبوب بشم، تا مثلا حتی به مقامی برسم، تا مثلا اینا از من راضی باشن، تا حتی به مردم دیگه توجه نداره. حسن خلقم با خلق به خاطر حقه، این میشه اخلاق عبودیت. این تو همه چیز دنبال ربطش با خدا میکرده، من تخلق به اخلاق الله دیگه، میگه من اینطوریم که با بدی ها به خوبی پاسخ میدم، تو هم اینطوری باش،
خدا اینطوره،
خدا اینطوره، تو اینجوری باش، من رؤوفم، من رحیمم، من علیمم، من حکیمم، تو رؤوف و رحیم باش، تو علیم و خبیر باش، تو بشون مظهر لطافت من، مظهر خبرگی من، مظهر رعفت من، مظهر رحمت من. خب این تخلق به اخلاق الله، از اون برم تشبهو به صفات محبوبتون دیگه، آدم که کسی رو دوست داره، دوست داره شبیه اون بشه دیگه.
بله.
یعنی منشأ وقتی که عشق به خدا شد و توجه به خدا، آدم دوست داره خودش رو شبیه خدا کنه. خدا چجوریه؟ من میخوام اونجوری بشم، منی میخوام نباشم تا صفات خدا باشه در رتبه بالاتر. بالاخره تشبیه به محبوب اینه دیگه، اصلا تفاوت مکاتب اخلاقی هم تو اون قایت انسان شناختشونه، انسان به چی میتونه برسه. یعنی ما میخوایم اخلاقها رو متمایز کنیم، باید ببینیم، چون قایت انسان رو مثلا ما اون سعادتش رو تعریف میکنن دیگه، یه وقت اون سعادتی که تعریف میشه زندگی مثلا فرض کنید که آرامه، مثلا آرامش فرض بفرمایید که دوری از دغدغه هاست، تعامل مثلا همزیستی و همجواری مثلا نشاط آور سلامتی جسم و روان ایناست یا غایت فصول به خداست، کدوم یکیه؟ اگر اون تحقق اخلاقی بخواد این وصول به خداوند حاصل بشه، معامله مع الله باشه نه معامله تجارتی، با خدا رفتار کردن، معامله بالله، معامله فالله اینا باشه، اصلا فضا تغییر میکنه دیگه. اون وقت تو همه چیزش رنگ و بوی الهی حاصل میشه. این کلیت اخلاق عرفانی و غایت انسان شناختیش، چون میگه که انسان یک مراتبی داره در وجود. خب حالا با این ترجمه این مراتبی که داره، از مرتبه نازلی که داره و احیانا صفات منفی در وجودش شکل گرفته، شروع میشه از مراتب تخلیه، تجلیه، تخلیه تا فنا، که اندیشه فنا رو جناب بایزید بسطامی مطرح کرد، گفت کمال اون سعادت نهایی فناء فی الله، وصول به خداست که انسان از همه هستی بگذره به هستی محض، که فقط یک هستی محض هم هست که خدا باشه برسه، از هستی های موهوم عبور کنه به هستی حقیقی، به حقیقت برسه، رسیدن به آن حقیقت. بعد در بعد از ایشون جناب جنید بغدادی گفتش اون کمال نهایی صرف وصول به حقیقت و اون فنا نیست، بلکه اون آخرین مرتبه کمال انسانی بقاء بالله که رسول اکرم به اون حالت رسیدن. یعنی در عین اینکه ذوب در خداست، توجهات این سویش هم برقراره ولی بالله. اون وقت مثلا رسول الله دیگه رحمتش، رأفتش، تواضعش با خلق از دید حقانیه، از حس اخلاقی طبعا. همونطور که دیدنش نسبت به مخلوقات دیدن از دید الهی نگاه میکنه. ما الان مخلوقات رو که نگاه میکنیم، الان این لیوان رو که نگاه میکنیم، این لیوان مستقل میبینیم، این لیوانه. وقتی که به اونایی که به مراحل فنا میرسن دیگه این لیوان نمیبینن، خودم نمیبینن، فقط حق میبینن. اونایی که به بقا میرسن لیوان میبینن، نه مثل ما دیگه. خدا مثلا به این لیوان چجوری نگاه میکنه؟ اونجوری نگاه میکنه، از دید الهی نگاه میکنه. از باب مثال خدا به هستی چجوری نگاه میکنه؟ میگه خودم هم دیگه، خودم نه اینکه ذات منه، جلوه های خودمه دیگه، اراده های خودم. مثل اینکه الان ما یه لحظه چشامونو ببندیم، یه باقی، باغبانی اینا رو تصور کنیم، ایجاد کردیم تو ذهنمون. بعد الان من به اون باغ، به اون باغبان، به اون گل، به اون مثلا ساختمونی که ایجاد کردم تو ذهنم، میگم چیه؟ میگم خودم هم دیگه، نه اینکه خودم هم، ذاتم نیست، خودم هم، جلوه های خودم دیگه، اراده خودم، اراده خودم اینجوری در
اومده، خودم خواستم اینطور باشه،
خودم خواستم اینجوری باشه، چیزی خارج از وجود خودم هم نیست، در درون خودم جلوه هایی پدید آوردم، پس اونا چه جلوه های منه؟ یعنی ما اول به اونا که نگاه میکنیم، اول جلوه من میبینیم، بعد باغبان. اول جلوه اراده خودم، به اصطلاح پدیده های ذهنی خودم، بعد باغ، بعد اون ساختمون. میگم این پدیده ذهنی من، این که خودم پدید آوردمش، این مخلوق ذهنی من، این جلوه من باغ است، این جلوه من این باغبون است، این جلوه من مثلا اون گوسفندی که تصور کردم. اول اون میبینیم، در عین اینکه هیچ وقت اونو مستقل نمیبینیم، هیچ وقت اونو با یک گوسفند خارجی اونجوری نمیبینیم، این گوسفند خارجی نیست، این گوسفند اراده منه که به این شکل در اومده، اراده منه. حالا اونی که به بقا میرسه، مثل رسول اکرم و اونایی که ثبات قدم دارن در مسیر رسول الله، به اون حد که میرسن به کل عالم هستی. حالا یکی اگه به ذهن من راه پیدا کنه، همون طوری که من به اون باغ و باغبانی که تصور کردم نگاه میکنم، اونم همون جوری نگاه میکنه.
درستی.
این میشه از دید این که بگن که علی اذن الله هست، عین الله هست، این به این معناست،
ید الله
هست به این معناست. در جریان امیرالمومنین در زمان خلیفه دوم، یک جوانی چشچرانی میکرد در حین طواف، با در زمان طواف در مکه بهش چشره نمیکرد. حضرت طبیب که امیرالمؤمنین باشن بهش رسیدن، یکی زدن تو گوشش، گفتن اینجا جای این کار نیست. چون میدونین مستحبه که خانم ها بیش از وجه و کفن چهرهشون بپوشونن، ولی همین مسئله اونجا میشه حرمت، باید باز باشه. یعنی میخواد اونجا انسان رو از شهوات جدا کنه، میگه تو اینجا آمدی فقط به من توجه کنی دیگه. اون وقت امیرالمومنین یکی زدن تو گوشش. این در زمان خلافت خلیفه دوم بود، داشت وایساد همونجا تا خلیفه دوم رسید. یه به جایی که پند بگیره و اون دست رو ببوسه که زد تو گوشش و درمانش کرد، منافق دیگه، از همون شیء آدم منافق از خوبی ها بدی برداشت میکنه. وایساد، عمر رسید، گفتش که چی شده؟ گفت علی زده تو گوشم. بعد گفت چی شد؟ فهمید که چه کار کرده. گفت امزه یا حازا رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا دید، دست خدا هم تنبیهت کرد، برو پیکارت. اینطور قرار از این که اون به چشم الهی میبینه دیدش اینطوریه، تنبیهش هم اینطوریه، میبینه این الان درمانش فقط همینه، این درمانش اینه که همونطور که اونجوری دید در مرحله اخلاق هم میگه بنده منه دیگه، خلق عیال منن دیگه، اینجور باید باشون تعامل کنم. همون معامله‌ای که خدا با بندگان میکنه، خلیفه خدا با بندگان میکنه، با همون خلق الهی، با همون خلق رأفت و رحمت و کرم و اینا تو جانش نشسته، میشه خلیفه خدا دیگه. درست. اونجوری معامله میکنه با خلق، اون خلق الهی در جانش مستقر شده، در جانش کاملا به صورت ودیعه گذاشته شده. اینطوری عمل میکنه.
درست. خیلی متشکرم. باز هم یه بخش کوتاهی آماده است ببینیم و برگردیم و سوال شما بیننده عزیز که از جلسه گذشته باقی مونده رو مطرح کنم.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این بار نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که درباره‌ات کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمی‌یابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم، جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم.
امروز روز پنجشنبه است، فردا 14 روز از خرداد سال روز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که پیشا پیش خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. همینجا روز پنجشنبه و شب جمعه پیش روی یادی کنیم از همه درگذشتگان، همه اونهایی که حقی به گردن ما داشتن، پدر و مادر جناب آقای دکتر نخاولی، من حقی رو، همه اونهایی که عزیزانشون رو از دست دادن، عزیزانی که به خاطر بیماری کرونا از جمع ما رفتن، و در واقع یاد امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. انشاءالله که روحشون و در واقع مهمان سفره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد. خدمت های دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحث که جمع‌بندی می‌کنم. من سوال بیننده رو هم خدمت شما عرض می‌کنم. بهترین راه برای رهایی از بلا تکلیفی و سردرگمی در زندگی و رهایی از این حس که راه درست و غلط رو نشه تشخیص داد چی هست؟ بسم الله.
بنده قبل از اینکه این سال رو بپردازم بهش، پس ما تا حالا اخلاق عرفانی رو فکر میکنم دیگه توضیح دادیم،
بله.
قایت و نهایتش رو هم گفتیم، یه سری مؤلفه هایی داره که انشاءالله عرض خواهیم کرد، و اون سه مرحله قبل از وصول، حین وصول و بعد از وصول رو بعد گفتگو خواهیم کرد
انشاءالله.
و ما بحث رهایی از دغدغه ها و تحیر ها و
انتخابات
تو انتخاب های مختلف تو زندگی آدم فردی اجتماعی
خیلی جه ها سر دوراهی قرار میگیرم. های دکتر
ببینید، دو تا نکته است که انسان رو از تحیر در میاد. یک، معرفت. تو هر موضوع آدم اطلاعات کافی رو به دست بیاره، یعنی اکتفا نکنه به اطلاعات اجمالی. مثلا من میخوام بچه‌مو تربیت کنم، نه الان چی کنم؟ خب یه کتاب تربیتی بخونم،
خیلی قدم بردارم.
بله دیگه، اولین واجب هر انسانی کسب معرفتشه دیگه. تو هر موضوعی بدون علم حرکت کردن مثل تو جاده ایه که آدم حرکت کنه هیچ نوری نباشه، نمیدونه اینجا چاه راه چیه. علم نور ایجاد میکنه، معرفت، اونم معرفت ناب از مجاری اصلیش. مثلا فرض کنید تو کتاب بحثای تربیت فرزند ممکنه مثلا صدها کتاب نوشته شده باشه، منم که عمرم کفاف نمیده همه اونا رو بخونم، وقتم اجازه نمیده، باز پیگیری کنم که کدوم یکی از اینا متخصصن، متخصص برترن اینها. پس یک کسب معرفت. دوم، تو همین راستای کسب معرفت مشورته. خدا یک سوره‌ای به اسم مشورت داره، سوره شورا. مشورت واجب مستحب نیست، حالا واجب عقلی شما بفرمایید، بعیدم نیست واجب شرعی باشه، چون روز قیامت از فرد میپرسن چرا این کار کردی، میگه من نمیدونستم. میگه خب چرا نرفتی بپرسی؟ اگر مشورت مستحب بود اون نمیدونستمش کفایت میکرد دیگه. بعد از این دوتا برای کسب علم، برای انتخاب. ولی فقط علم کافی نیست برای انتخاب ها، از تحیر ها بیرون آمدن. یک چیزی که واقعا کمک میکنه و حتی مهمتر از معرفت و علم، معنویت و اصلاح باطنه. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس.
خودش و خدای خودش.
آره، هزار تا کار میکنه ولی باطنش صاف نیست، میبینه استخاره میکنه حل نمیشه، مشورت میکنه حل نمیشه. نیت ها رو صاف کردن، یک روایتی بگم که خیلی آرامش بخشه و تمام با همین مسئله. خداوند فرمود که، یعنی اهل بیت فرمودن که خداوند ان الله اذا علم من عبد حسن نیته اکتنفه بالاسمه. وقتی خداوند از کسی حسن نیت واقعی و ناب دریافت کرد و فهمید که اینو داره، او رو در پوششی از حفظ قرار میده،
خودش حمایتش میکنه،
نمیذاره خطا کنه، یه جوری مانع میشه سر راه خطا کردنش، سر راه انحرافش. هرچی آدم بتونه بر این اصلاح نیت و اخلاص و رابطه درونی خودش رو با خدا صاف کردن بکوشه، این یک قدمش هزار قدم جلو میبرش. بگه خدای من همینه، من کم و کسری دارم، تو این زمینه نمیدونم واقعا چه، ولی میخوام کاری رو بکنم که تو خوشت میاد، حالا چه به ضرر من باشه. یه وقتی توی مدرسه گفته بودیم یه نامه‌ای به امام زمان بزنی، یک بچه نشد امام زمان من خیلی دوست دارم شما بین، ولو شده سر منو بزنی. یعنی این صاف، این درون پاک زلال نورانیه، و نور که آمد اون تردیدها که ظلمت هست میره کنار.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، مثل همیشه صحبت های شما دلنشین و خیلی زیبا بود. انشاءالله قول میگیرم برای جلسات آینده. از شما ممنونم، از شما عزیزان هم که ما رو تماشا کردید و برنامه تا آسمان رو برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم.